خپرونه تر راتلونکي اونۍ او راتلونکي خپرونې مو په لوی او بخونکي خدای سپارم.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و وقتتان خوش. ساعت یک پس از ظهر به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 هستین. در صدر مطالب خبری ما میشنوید که شورای امنیت ملی افغانستان میگه که در هفته اول ماه رمضان 17 غیر نظامی در نتیجه عملات گروه طالبان کشته شدند و همچنان این را خواهید شنید که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به 2704 تن رسیده است. قبل از نشر گزارش ها نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم سلطان محمد سرور آماده کرده است.
حکومت افغانستان همزمان با افزایش مبتلایان با ویروس کرونا قرنطینه را تمدید می کند. نظامیان افغان می گویند حملات طالبان در لوگر و پکتیا عقب زده شد. سربازان کوریای شمالی و جنوبی بر هم دیگر تیراندازی کردند و بخش‌های از اروپا و آمریکا گام‌های بیشتر کاهش قیودات جلوگیری از وبای کرونا برداشتند. مشروع اخبار: حکومت افغانستان قرنطین به خاطر جلوگیری از وبای ویروس کرونا را تا پایان ماه رمضان تمدید کرد. اعلامیه دیروز ریاست جمهوری افغانستان افزود که توقف پروازهای مسافربری بین کابل و ولایات نیز متوقف خواهند بود. این در حالی است که وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در 24 ساعت گذشته 235 واقعه جدید ویروس کرونا شناسایی شده که با این رقم شمار مبتلایان در کشور به 2704 تن رسید. نظامیان افغان میگویند حمله گروهی شب گذشته طالبان بر نیروهای خیزش مردمی در ولسوالی دند پتان عقب زده شد. ایمل مومن، سخنگوی قول اردوی 203 اتل در پکتیا، امروز برای رادیو آزادی گفت که 2 تن از مهاجمان کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. نیروهای خیزش مردمی این حمله را عقب زدند که در نتیجه 2 تن از تروریستان مسلح کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. با تأسف باید بگویم که از نیروهای خیزش مردمی هم 2 تن شهید و 3 تن زخمی شدند. ایمل مومند می افزاید که حملات دیروز طالبان در منطقه دینو ولسوالی محمد آقای لوگر نیز عقب زده شد. او می گوید که 5 تن از طالبان به شمول سه سرگروپ آنها در این درگیری کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، امروز بر رادیو آزادی گفت که 2 ستاره جوان کرکت افغانستان، راشد خان و مجیب الرحمن زدران، مقام های خود در درجه بندی جهانی بالران بازی های 20 اووره در جهان را حفظ کردند.
راشد خان مقام اول را باز هم دوام خود ثبت نمود و مجیب زدران باز هم توانست که مقام دوم را مقام خود ثبت نماید.
در مقام سوم این درجه بندی آدم زمپا از استرالیا و در چهارم هموطن وی آشتن آگار قرار دارند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. کوریای جنوبی میگوید سربازان این کشور و کوریای شمالی در امتداد سرحد بر همدیگر تیراندازی کردند. اعلامیه لویدرستیز اردوی کوریای شمالی اعلامیه لویدرستیز اردوی کوریای جنوبی گفت که اوایل صبح امروز به سوی پاسداران سرحدی این کشور از داخل کوریای شمالی چندین فیر صورت گرفت. اعلامیه افزود که نیروهای کوریای جنوبی در مقابل بعد از هشدار 2 بار تیراندازی کردند. کوریای جنوبی میگوید کسی از جانب آنها در این تیراندازی زخمی نشده است. این واقعه در حال رخ می‌دهد که کوریای شمالی دیروز بعد از 3 هفته اولین حضور رهبر خود کیم یونگ اون در یک محفل عام گزارش داد و شایعات در مورد وضعیت صحی وی را خاتمه بخشید. و بخش‌های از اروپا و آمریکا گام‌های بیشتری به سوی کاهش محتاطانه قیودات جلوگیری از وبای کرونا برداشتند. این گام ها در حال برداشته می شود که علائم از کاهش انتشار وبا دیده شده است. به مردم اجازه داده شد که بعد از چندین هفته برای نخستین بار از خانه های خود خارج شوند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار است امروز درباره این وبا و بازگشایی اقتصاد کشور خود سخنرانی کند. 1,100,000 نفر در آمریکا به ویروس کرونا یا کووید 19 مبتلا و بیش از 66,000 نفر جان باختند. در ایتالیا که از لحاظ مرگ و میر این بیماری بعد از آمریکا در ردیف دوم قرار دارد، 4,000,000 نفر فردا به کارهای خود برمیگردند. موارد ابتلا و مرگ و میر در چند هفته اخیر در این کشور کاهش یافته است. مردم اسپانیا بعد از 48 روز قرنطینه دیروز به خاطر برخی ورزش‌ها چون بایسکل دوانی و دویش آهسته به سرک‌ها برآمدند. پایان اخبار.
خبرخور از رادیو آزادی شنیدند و این هم فهرست داشته های برنامه حاضر. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که در هفته اول ماه رمضان 17 غیر نظامی در نتیجه حملات گروه طالبان کشته شدند. جاوید فیصل سخنگوی این شورا:
دوی دغه عمل په دې معنا دی چې لا هم د سولې لپاره هغه قوي عزم چې باید موجود وي ټینګ اراده چې دوی ولري هغه نشته.
شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان از مرز 2700 تن گذشت. وحید الله مایار سخنگوی این وزارت:
235 رویداد مثبت جدید ثبت شد. تعداد مجموعی واقعات ما به 2704 واقعه میرسد.
و گزارش داریم در مورد این که فهرست زندانیان طالبان که در اختیار رادیو آزادی قرار گرفتن نشان می‌دهد که در میان آنها نزدیک به 100 تن کسان شاملند که دست به جرایم جنایی زده اند. دیگر گزارشات را هم برایتان داریم، با ما باشید. سلام مجدد، جاوید حسن‌زاده هستم و همکاری عبیدالله عبید در بخش تکنیک در این برنامه خبری میزبان شما. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که در هفته اول ماه رمضان 17 غیر نظامی در نتیجه حملات گروه طالبان کشته شدند. در توییت تازه شورای امنیت ملی آمده است که در این مدت همچنین 49 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. در همین حال روزنامه بریتانیایی اندپندنت از افزایش حملات طالبان خبر داده است. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان میگوید که پس از امضای توافقنامه صلح با آمریکا در حملات این گروه 40% کاهش یافته است. امید حکمی همین اکنون در استودیو است و در مورد جزئیات دارد.
شورای امنیت ملی افغانستان از 66 مورد تلفات غیرنظامیان در هفته نخست ماه رمضان در حملات گروه طالبان خبر می‌دهد. جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان به روز یک شنبه بر رادیو آزادی گفت که طالبان مسلح هفته گذشته در 17 ولایت 17 غیرنظامی را کشتند و 49 غیرنظامی دیگر را زخمی کردند. با گفته آقای فیصل، حمله های اخیر گروه طالبان نشان می‌دهند که این گروه متعهد به صلح نیست و یا طالبان می‌خواهد که خشونت ها را کاهش دهند و روی آتش بس توافق کنند.
طالبان مسلح در 7 روز اول ماه مبارک رمضان 17 تن از افراد ملکی را به شهادت رساندند و 49 تن دیگرشان را زخمی ساختند. این کار طالبان به معنای نبود تعهد و اراده قوی و جدی برای یک صلح دائمی در افغانستان است. به خاطر پیشرفت صلح مهم است که طالبان خشونت کم کنند، به آتش بس تن دهند و شریک پروسه صلح شوند.
در همین حال روزنامه بریتانیایی اندپندنت روز گذشته نوشته که پس از امضای توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان به گونه اوسط هر روز 55 حمله را اندازی کردند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان با رد گفته‌ها درباره تلفات غیرنظامیان و افزایش حمله‌ها از سوی این گروه میگوید که حمله‌های این گروه نسبت به گذشته‌ها 40% کاهش یافته است. سونیل دگه سخنگوی نیروهای آمریکایی هم روز گذشته از طالبان خواسته که شدت حملاتشان را کم کنند. وی در توییتر خود تهدیدگونه به طالبان گفته که حمله سبب حملات می‌شود و بردباری سبب بردباری و اگر خشونت‌ها کاهش نیابند با ها پاسخ داده خواهد شد. سخنگوی نیروهای آمریکایی در توییت خود ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان را تک کرده است. آقای مجاهد در پاسخ آقای لگیت نوشته که رای کنار آمدن عملی کردن توافق دوحه است. حکومت افغانستان پیش از این هم چندین بار خواهان کاهش خشونت ها و آتش بس از سوی طالبان شده، اما این گروه میگوید که آمریکا باید توافقنامه امضا شده را تطبیق کند تا روند گفتگوهای صلح بین الافغانی آغاز شود و آتش بس صورت گیرد. بر اساس توافق امضا شده میان امریکا و طالبان در دوم ماه حوت سال 1398 خورشیدی، حکومت افغانستان باید برای زمینه سازی با آغاز گفتگوها میان افغانان 5000 زندانی این گروه را از بند رها کند و طالبان نیز 1000 زندانی حکومت افغانستان را در بدل آن رها خواهند کرد. حمید حکیمی، رادیو آزادی، کابل.
تشکر. در گزارش همکارم حمید حکیمی شنیدین که شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که در هفته اول ماه رمضان 17 غیر نظامی در نتیجه حملات گروه طالبان کشته شدند. در توییت تازه شورای امنیت ملی همچنان آمده است که در این مدت همچنین 49 غیر نظامی دیگر زخمی شدند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
وال می پردازیم به رویداد در رابطه با ویروس کرونا. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به 2704 تن رسید. مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان می گویند که تنها در 24 ساعت گذشته 235 رویداد تازه ویروس کرونا در این کشور به ثبت رسید است. وحید الله مایار سخنگوی این وزارت می گوید که در میان ولایت ها کابل بیشتر واقعیت جدید این ویروس را دارد. در همین حال والی کابل از تمدید مدت قرنطینه در شهر کابل تا پایان ماه رمضان خبر می دهد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم راتب نوری کمی اکنون در استودیو است و جزئیات را دارد.
روزهای قرنطینه کابل و بسطوح آمدن کارگران روزمزد. با کراچی دستیش در گوشه از چهار راهی پل محمود خان نشسته و غرق در افکار خودش است. خودش را شیر محمد باشنده شهر کابل معرفی می کند. او می گوید که از زمان آغاز قرنطین تا به حال تنها 3.5 سیر گندم کمک از حکومت دریافت کرده و از این وضعیت قرنطین شهر بسطوح آمده است. شیر محمد که تنها نانآور یک خانواده 8 نفری است برای رادیو آزادی میگوید
قرنطین که دامه پیدا کن حکومت بروست یا برامو کمک کنه یا ایس بیادر بگیره دیگه کلگیره جمع کنه حلال کنه دیگه کرلا خو مارو نمیکشن می چیز میکشن ما گشنگی.
این در حالی است که بر اساس فیصله تازه کابینه مدت زمان قرنطینه کابل هم بیشتر شده است. محمد یعقوب حیدری والی کابل برای رادیو آزادی میگوید که بر اساس پیشنهاد وزارت صحت عامه افغانستان مدت قرنطینه شهر کابل تا پایان ماه رمضان تمدید شده است.
بر اساس همون تشویشایی که وزارت صحت عامه و تحلیلی کنا داشتن پیشنهاد شد به کابینه که همین مدت تا آخر ماه مبارک رمضان تمدید شود. به همون اساس که تمدید شود.
ولی کابل می افزاید که درباره ادامه قرنطینه و یا برداشتن محدودیت های گشت و گذار پس از ماه رمضان مطابق به شرایط تصمیم گرفته خواهد شد. در همین حال وزارت صحت عامه افغانستان از ثبت 235 واقعه جدید ویروس و کرونا در 24 ساعت گذشته در چندین ولایت کشور خبر می دهد. وحید الله مایار سخنگوی این وزارت امروز یک شنبه در نشست خبری در کابل میگوید که با ثبت واقعات جدید شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به 2704 تن رسیده است. با گفته آقای مایار رویدادهای جدید ویروس کرونا در کابل بیشتر از دیگر ولایت‌ها ثبت شده است. آقای مایار همچنان از ثبت 12 رویداد جدید فوتی در 24 ساعت گذشته در چندین ولایت افغانستان خبر داد.
همیش هشدار دادیم که به طرف اوج نزدیک هستیم و مرگ و میر ما هم زیاد شده میره. با تاسف که دیروز 12 تن از مریضای کووید 19 به حق پیوستن که در ولایت غزنی 3 تن، ولایت بلخ 2 فوتی، ولایت ننگرهار 1، ولایت فاریاب 2، کندوز 1 واقع فوتی، ولایت پروان 2 واقع فوتی و ولایت بابیان 1 تن به حق رسیدند.
از میان 2704 فرد مبتلا به ویروس کرونا در افغانستان تا به حال 85 تن آنان جان باختند و 345 تن دیگرشان صحت یاب شدند. سخنگوی وزارت صحت عامه همچنین از افزایش رویدادهای کرونا در کابل هشدار می‌دهد. او میگوید که بر اساس آزمایش‌های فوری از 500 باشنده کابل که به گونه نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شده بودند، 260 تن آنان مشکوک تثبیت شدند و پس از آزمایش نهایی از این میان 60% آنان مبتلا به ویروس کرونا ثابت شدند.
تشکر از شما همکارم راتب نوری بود که در رابطه با آمار تازه مبتلایان به ویروس کرونا گزارش میداد. شنونده های عزیز، در این بخش برنامه توجه کنید به خبرهای اقتصادی که همکارم آقای تلاش آماده کرده است.
وزارت مالی افغانستان میگوید حکومت برای مبارزه مؤثر و شفاف با ویروس کرونا، حمایت از مردم و رفاه عامه بسته به ارزش 90 میلیارد افغانی ترتیب داده است. شمروز مسجدی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که این بسته شامل منابع درآمدزا و برنامه مصرفی میباشد. او افزود که حدود 33 میلیارد افغانی این بسته از بودجه عادی و توسعه‌ای تعدیل شده است. نزدیک به 30 میلیارد آن در مبارزه با ویروس کرونا و 4 میلیارد دیگر به برنامه‌های عملیاتی و توسعه‌ای اختصاص داده شده است. سخنگوی وزارت مالی همچنین گفت که این بسته برای تصویب به پارلمان فرستاده می‌شود. به گفته آقای مسجدی، بقیه این مبلغ از طریق بودجه ملی به صورت غیر اختیاری با همکاری و هماهنگی نهادها و کشورهای تمویل کننده به مصرف خواهد رسید. او افزود که با بازنگری سقف مجموعه بودجه ملی از 428 میلیارد افغانی در آغاز سال به 449.4 میلیارد افغانی افزایش خواهد یافت. قرار است هزاران کشمشخانه، سردخانه‌های صفر انرژی برای ذخیره پیاز و کچالو و سردخانه‌های صفر انرژی برای ذخیره میوه در ولایت‌های مختلف ساخته شود. اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید که این پروژه‌ها در 6 ماه آینده اجرا خواهند شد. او همچنین گفت که در چارچوب طرح اضطراری مدیریت محصولات زراعتی، در صورت نبود صادرات، دستگاه‌های خشک‌کن میوه توزیع و بخشی از میوه‌های تازه و سبزی در کارخانه های بزرگ نیز بسته‌بندی می شود. به گفته آقای رستمی، با اجرای این پروژه ها حدود 50% سبزی و میوه های تازه مانند انگور، انار، سیب، زردالو، پیاز و کچالو قبلا صادر می شد، نگهداری و از فاسد شدن آن جلوگیری می شود. مسئولان وزارت زراعت می گویند که حکومت بودجه مورد نیاز را در اختیار این وزارت قرار داده و کار ساختمانی این پروژه ها فردا رسما توسط شورای انکشافی آغاز می شود.
حسیب تلاش همکارم بود که خبر اقتصادی را پیشکش کرد. سربازان کره شمالی و جنوبی در امتداد مرز دو کشور بر یک دیگر تیراندازی کردند و مرزهایی که همیشه پرتنش بوده است. این را دفتر لوید رستیز نیروهای مسلح کره جنوبی در یک اعلامیه گفته است. تبادل آتش بین دو کشور یک روز بعد از اولین حضور کیم جونگ هون رهبر کره شمالی پس از 3 هفته به محضر عام صورت میگیرد. شایعات پخش شده بود که کیم بیمار است. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را پیشکش میکند.
کره جنوبی میگوید نیروهای این کشور و کره شمالی در امتداد سرحد بر همدیگر تیراندازی کردند. سرحدی که این دو کشور را جدا و ارچنگاه شاهد تبادل آتش بین دو کشور بوده است. لوید رستیز نیروهای مسلح کره جنوبی میگوید چند گلوله از کره شمالی ساعت 3:41 صبح به وقت محل بر پوسته های نیروهای سرحدی کشور فایر گردید. در اعلامیه آمده که نیروهای کره جنوبی در مقابل بعد از هشدار دوباره تیراندازی کردند. در اعلامیه لوید رستیز نیروهای مسلح کره جنوبی گفته شده که از جانب آنها در نتیجه این تبادل آتش به کسی آسیب نرسیده است. تبادل آتش بین دو کره یک روز پس از حضور کیم جونگ هون رهبر کره شمالی به محضر عام بعد از نزدیک به 3 هفته صورت میگیرد. با حضور کیم شایعات درباره چگونگی صحت وی پایان یافت. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا دیروز شنبه گفت خرسند است که باز کیم جونگ هون را میبیند. خبرگزاری مرکزی کره شمالی در گزارش گفت رهبر این کره در مراسم افتتاح یک فابریکه کود در شمال شهر پینگیانگ پایتخت این کشور شرکت کرده و نوار را قطع کرد. رئیس جمهور ترامپ هم 3 عکس از این مراسم را در حساب تویترش نشر کرد. اما خبرگزاری کره شمالی در مورد علت غیابت رهبرش چیزی نگفت. کیم جونگ هون آخرین بار در 11 ماه اپریل در یک نشست حزبش دیده شد که درباره مبارزه با شیوع ویروس کرونا صحبت میکرد. شایعات درباره صحتش بعد از آن بالا گرفت که او در 15 ماه اپریل در روز تولد کیم ایل سونگ پدر کلانش و بنیادگذار کره شمالی حضور نیافت. این روز برای کره شمالی یک روز بزرگ است. این کشور در روزهای نخست شیوع ویروس کرونا مرزها را بست. هرچند گفته می شود تا 30 ماه اپریل هیچ مورد مثبت در کره شمالی وجود نداشت، اما کارشناسان در این مورد ابراز شک و تردید می کنند. به هر حال تا هنوز تصویر واقعی از وضعیت این کشور که فاقد رسانه های مستقل است روشن نیست.
برمیگردیم به رویدادهای داخل از کشور. مجرمین جنایی در فهرست زندانیان طالب. فهرست از زندانیان طالبان که در اختیار رادیو آزادی قرار گرفتند نشان می‌دهند که در میان آنها نزدیک به 100 تن کسانی شاملند که دست به جرایم جنایی مانند قتل، اختطاف، قاچاق مواد مخدر زدند. این افراد عضویت این گروه را نیز ندارند. آنان که ظاهرا عضویت گروه طالبان را ندارند چگونه وارد فهرست زندانیان این گروه شدند؟ یک منبع آگاه در دستگاه‌های عدلی و قضایی کشور با فرستادن این فهرست به رادیو آزادی گفته است این فهرست از سوی برخی فرماندهان طالب که در زندانند تهیه شده است. این فهرست پیش از 1,500 نفری شامل کسانی نیز می شود که بر آنان ادعای عقل عبدی وجود دارد. با گزارش اختصاصی رادیو آزادی در این مورد که نصرت پارسا تهیه کرده است توجه کنید.
رادیو آزادی به فهرست 1767 زندانی طالبان دست یافته که بر اساس اطلاعات یک منبع آگاه در دستگاه های عدلی و قضایی از طرف طالبان تهیه شده و برای رهاییشان به شورای امنیت ملی افغانستان فرستاده شده است. بیشتر این زندانیان در زندان مرکزی کابل یعنی پلوچرخی به سر می برند. این منبع که به علت نداشتن صلاحیت گفتگو با رسانه‌ها و حساسیت موضوع می‌خواهد نامش گرفته نشود، به رادیو آزادی گفته است که این فهرست از سوی برخی فرماندهان طالبان که زندانی اند تهیه شده و سپس برای سپردن به دولت افغانستان پیش از این در اختیار تیم فنی طالبان قرار گرفته است. در جمع این زندانیان نام‌های 81 نفر دیده می‌شود که بر بنیاد این اسناد عضویت گروه طالبان را ندارند. از این میان 25 تن به قتل، 33 تن به قاچاق و یا فروش مواد مخدر، 8 تن به اختطاف و بقیه به تجاوز جنسی، زنا، سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی و گروگانگیری مجرم شناخته شده و محکوم به مجازات شدند. در این فهرست 81 نفری 4 تنشان به اعدام محکومند و بقیه از 3 سال تا 18 سال حبسشان باقی مانده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفت فهرست آنها از طرف کمیسیون امور زندانیان این گروه تهیه شده و فرماندهان زندانی آنها در تهیه آن نقش نداشتند. در همین حال سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز به رادیو آزادی تایید میکند که این فهرست نزدیک به 2000 نفری که در اختیار رادیو آزادی قرار گرفته زندانیان گروه طالبانند. اما شاهین ادعا می کند که حکومت افغانستان به هدف این که این زندانیان آزاد نشوند برای تعداد از زندانیان دوسیه سازی کرده است.
نام زندانیانی که در لیست ما شاملند از روی دفتر سجل کمیسیون زندانیان امارت اسلامی شامل شده است، اما اداره کابل برای تعداد از زندانیان که در لیست ما شاملند و مربوط امارت اسلامی می باشند دوسیه های مختلف ساخته که مبنی بر حقایق نیستند. از این رو ضروری است که از طرف ما تصدیق و تثبیت شوند.
از میان این فهرست کپی حکم محکمه چندین نفرشان در اختیار رادیو آزادی قرار گرفته است. در یکی از این اسناد دیده می شود که یکی از این افراد به جرم قتل هر کدام به 16 سال زندان محکوم شدند. همچنان 3 تن دیگرشان به جرم قاچاق 602 کیلوگرم چرس مجرم شناخته شده و محکمه برای هر کدامشان 13 سال زندان حکم کرده است. بر بنیاد یک حکم دیگر محکمه، یک تن دیگر که شامل فهرست زندانیان طالبان است به جرم تجاوز جنسی به 16 سال زندان محکوم شده است. از مجموع این فهرست بیش از 1,500 نفری 13 نفر به اعدام محکومند و بالای 63 تن دیگر از این زندانیان که بیشترشان اعضای طالبانند دعوای حق العبدی وجود دارد. این منبع آگاه در دستگاه عدلی و قضایی به رادیو آزادی گفته که این فهرست از طریق شورای امنیت ملی پیش از این به لویسار نولی فرستاده شده است. جمشید رسولی سخنگوی لویسار نولی از اظهار نظر در این باره خودداری کرد. تماس‌ها و پیام‌های پیهم خبرنگاران رادیو آزادی در این باره از سوی جاوید فیصل سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی نیز به پاسخ ماند. رهایی 5000 زندانی طالبان بخشی از توافقنامه دوحه میان آمریکا و طالبان است و این گروه تاکید دارد که تا برای آغاز گفتگوهای بین الافغانی باید این 5000 زندانی از بند دولت افغانستان آزاد شوند. دولت افغانستان تا حال بیش از 500 زندانی طالبان را آزاد کرده است که نظر به ادعای ذبیح الله مجاهد در میان این آزاد شدگان شماره از افراد هم شاملند که عضویت گروه طالبان را ندارند. همچنان طالبان نیز ده ها زندانی دولت افغانستان را در هفته های اخیر از بند رها کردند. البته حکومت افغانستان نیز گفته است که بیشتر افراد رها شده از سوی طالبان اعضای نیروهای امنیتی افغانستان نبوده و شهروندان غیر نظامی اند. اما گروه طالبان با آزادی حدود 550 زندانی خود قناعت نکرده، میگوید دولت افغانستان باید 5000 زندانی این گروه را تحت نظارت نمایندگان این گروه آزاد کند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
در گزارش همکارم نصرت پارسا شنیدید که فهرست از زندانیان طالبان که در اختیار رادیو آزادی قرار گرفته نشان می‌دهد که در میان آنها نزدیک به 100 تن کسانی شاملند که دست به جرایم جنایی مانند قتل، اختطاف، قاچاق و مواد مخدر زدند. در این بخش برنامه شما را دعوت می‌کنیم به مطالب چاپ روزنامه‌های امروز کابل که همکارم حمید حکیمی برخی از روزنامه‌ها را ورق زده است.
روزنامه دولتی هواد در سرمقاله خود توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان را غیر قانونی خوانده و تاکید کرده که هرگز قابل قبول نیست. روزنامه مدعی شده که آمریکا و طالبان در دوحه پایتخت قطر دفتر نظامی سوق و اداره را انداختند. به نوشته این روزنامه از این دفتر عملیات های علیه شبکه القاعده رهبری می شود. این روزنامه دولتی همچنین مدعی شده که آمریکا شماری حملات طالبان علیه حکومت افغانستان را نیز پنهان میکند. با نوشته روزنامه، آمریکا با حکومت افغانستان قراردادهای استراتژیک امنیتی و دفاعی دارد تا مبارزه مشترک علیه تروریسم را به پیش برند. هیواد در ادامه سرمقاله خود افزوده که طالبان هنوز هم با شبکه القاعده روابط دارد و به همین دلیل همکاری آمریکا با این گروه غیر قانونی و خلاف توافقات است که با حکومت افغانستان امضا کرده است. روزنامه ویسا در سرمقاله خود با عنوان یکی از این دو از بین می رود، فساد یا حکومت، با اشاره به معرفی وحید عمر مشاور ارشد رئیس جمهوری از جانب مشران جرگه بلوی سالانوالی این اقدام مجلس سنا را نمادین خوانده است. ویسا کمک های بانک جهانی و جامعه جهانی را به افغانستان برای مقابله با ویروس کرونا از همین منظر بررسی کرده است. به نوشته روزنامه، مجموع این کمک ها با 530 میلیون دلار می رسد. در سرمقاله پیشنهاد شده که حکومت در مصرف این کمک ها باید دقت به خرج دهد تا به نوشته روزنامه به جیب افراد نرود و از فساد جلوگیری شود. روزنامه ویسا در پایان سرمقاله خود افزوده که ویروس کرونا یک چالش ملی است و مقابله با این ویروس هم زمانی ممکن است که همه ملت در یک صف قرار گیرند. و روزنامه آرمان ملی ادعای غرقشان ده ها مواجد افغانستان توسط سربازان ایرانی در هریرود را بررسی کرده است. روزنامه افزوده که شماری از شهروندان افغانستان در ولایت هرات ادعا کردند که سربازان ایرانی 50 کارگر افغانستانی را که به گونه غیرقانونی وارد خاک آن کشور شده بودند پس از شکنجه به رودخانه هریرود در منطقه دهانه ذوالفقار پرتاب کردند. به نوشته روزنامه آنان ادعا کردند که از این میان تنها 12 نفر توانستند که خود را نجات دهند. آرمان ملی افزوده که کنسولگری ایران در ولایت هرات با نشر خبرنامه در شبکه‌های اجتماعی این ادعا را رد کرده است.
نگرانی
شورای علمای پروان با برگزاری نمایش بر مسئولیت دینی مردم و امامان مساجد درباره خطر شیوه ویروس کرونا تاکید کرده است. این شورا در حال در این مورد موضع گیری کرده که شماری از علما اخیراً این ویروس را برای مسلمانان رحمت خدا خوانده بودند. احمد عنایش از پروان گزارش می‌دهد.
نگرانی از شیوع ویروس کرونا در پروان پای شورای علما را هم در عرصه مقابله با این ویروس همگیر کشانده است. مولوی محمد جاوید حنفی رئیس این شورا به رادیو آزادی گفت که بر اساس تصمیم شورای علما در نظر است که برنامه گسترده‌ای برای مقابله با شیوع ویروس کرونا در پروان راه اندازی شود.
و مفتی صاحب را ما معذب ساخته بودیم که وظایف خدایانی انجام بدن. فتوایی که نیاز است امروز درباره از این مرض مهلک که امروز دامنگیر عالم شده، مسلمانان را یعنی در روشنی دین قرار بدن که چی کار کنن وقتی که مرض شیوع پیدا کنه، یعنی مرض گسترش پیدا کنه، زیادت پیدا کنه. در این وقت مردم چی کنن؟ ما این مجالس به این خاطر که مردم در روشنی دین قرار بدیم. همکاری از طرف معاون صاحب مقام ریاست جمهوری هم که از نمایندهش که از نماینده خاص سیاسی بود تو کتما نظر داده بود، این مجالس ما بارها گرفته بودیم، باز به نظر اونها شریک ساخته بودیم، این سما تکراری گرفت.
در این حال شمار زیادی از علما در پروان میگویند امامان مساجد باید مسئولیت خود را به درستی ادا کنند و آگاهی مردم را درباره شیوع ویروس کرونا بالا ببرند. محمد اسماعیل امام مسجد در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان:
روی آجندای ویروس کرونا صحبت های شد و در رابطه به جلوگیری از ویروس کرونا که باعث هلاکت هموطنان عزیز ما گردیده است، بعد هر ملای امام باشد، ملک باشد، موسفید باشد، این مسئولیت دارد که بعد که پیام این پدیده شوم را به هموطنان عزیز باید برسانه و تقدیم کند و هر فرد ما که بعد این پیام پدیده شوم بر مردم برسانند تا اینکه خود وقایه بکنند.